وزیر خارجه افغانستان در دیدار با شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل روی بررسی موافقتنامه امریکا و طالبان تاکید کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن تحریم ها علیه ایران را تا زمانی که آن کشور برای احیای موافقتنامه هسته‌ای به میز مذاکره برنگردد دور نخواهد کرد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. وزارت داخلی افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و دیگر شهرهای کشور متهم کرده است. رئیس شورای ولایتی هلمند از زخمی شدن 10 غیر نظامی در جریان درگیری در ولسوالی ناوه خبر داده است و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که روابط این اتحادیه و روسیه به مرحله حساس رسیده است. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان به برقراری صلح و پایان جنگ اولویت دهند، نه این که به گفتش بالاتر از توان خود حرف بزنند. رحمت الله اندل سخنگوی این شورا دیروز در نشست خبری در کابل این سخن را با اشاره به وعده طالبان در مورد تامین امنیت پروژه توپی ابراز کرد.
ما برای تأمین امنیت پروژه تاپی نیروهای زیادی داریم. آنها طوری که وعده کردند که صلح می کنند با مذاکرات بین الافغانی متحد هستند و مذاکرات معنادار می کنند همان گونه عمل کنند. آن پیش از هر چیز دیگر برای کشور اولویت است.
پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر با ترکمنستان از همکاری این گروه در بخش تامین امنیت پروژه توپی اطمینان داده است. با اجرای این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال خواهد شد. وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند چون طالبان در میدان جنگ شکست خوردن روی تشدید ناامنی ها به شمول استفاده از ماین های مغناطیسی در کابل و دیگر شهرها تمرکز کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی به تازگی حدود 300 هراس افغان را بازداشت کردند. او در ادامه افزود
حداقل در یک ماه گذشته در کابل 30 حلقه ماین خونسا شده. 30 حلقه ماین در یک ماه گذشته که در کابل خونسا شده به معنای ازی است که از 30 فاجعه جلوگیری شده. که ماین ها ماین های کنار جاده هم بوده، ماین های مغناطیسی و استقامتی هم بوده. هدفشان کشتار مردم است.
طالبان درباره اظهارات تازه سخنگوی وزارت داخله هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده بودند. ناحیه های نهم و دوازدهم کابل یک شنبه صحنه انفجار دو ماین مغناطیسی بود. به گفته مقام های امنیتی در انفجار اول در مکروریان چهارم دو تن زخمی شدند و در انفجار دیگر در منطقه ارزان قیمت به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید دست کم 10 غیر نظامی به شمول حدود 4 زن در جریان درگیری نیروهای افغان و طالبان در این ولایت زخمی شدند. آقای افغان دیشب به رادیو آزادی گفت این درگیری دیروز در ولسوالی ناور رخ داد.
در نتیجه تبادل مرمی در این جنگ 10 تن از اعضای یک یا دو خانواده زخمی شدند. 9 تن آنها برای معالجه به شفاخانه ایمرجنسی منتقل شدند. 1 تن آنها بنابر نبود واسطه در محل ماند.
مقام های امنیتی افغان و طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هلمند اخیراً گفتند که تلفات غیر نظامیان در آن ولایت افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است روابط این اتحادیه و روسیه در مرحله ای است که در موردش تصمیم بسیار مهم باید گرفته شود. بورل این سخن را پس از دیدارش از مسکو ابراز کرد، دیداری که به گفتش بسیار پیچیده بوده است. او دیروز گفت نشست خبری تهاجمی که در جریان دیدارش از مسکو تدارک دیده شده بود و اخراج 3 دیپلمات اتحادیه اروپا از روسیه در جریان این دیدار نشان می‌دهد که مقام‌های روسی نخواستند از این فرصت برای دیالوگ سازنده‌تر با اتحادیه اروپا استفاده کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه در نشست خبری مشترک با بوریل اتحادیه اروپا را شریک غیر قابل اعتماد خواند. اندک پس از آن مسکو از اخراج دیپلمات‌های سویدن، پولند و جرمنی از روسیه خبر داد، زیرا به گفتش آنها در 23 ماه جنوری در اعتراض‌ها برای حمایت از الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین اشتراک کرده بودند. ناوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. حکومت هنگری نخستین عضو اتحادیه اروپا است که واکسین ویروس کرونا ساخت روسیه را برای تطبیق به مردم هنگری تایید کرد. آن کشور دیروز گفت که حدود 40,000 دوز این واکسین آماده توزیع است. در کل هنگری 2,000,000 دوز واکسین را در جریان 3 ماه آینده سفارش داده است. هنگری همچنان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که واکسین ویروس کرونا تولید شده در چین را فرمایش داده. انتظار می رود هنگری تطبیق این واکسین را اواخر ماه روان میلادی آغاز کند. و جورج شولتز، سیاستمدار سرشناس، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و کسی که در پایان بخشیدن جنگ سرد نقش داشت، در سن 100 سالگی درگذشت. نهاد هوور دیروز اعلام کرد که آقای شولتز در 6 ماه فوریه درگذشت. این نهاد آقای شولتز را یکی از با اهمیت ترین پلیسی سازان خوانده. او برای 3 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کار کرده بود. آقای شولتز به خاطر نقشش به عنوان وزیر خارجه زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان از 1982 تا 1989 بسیار مشهور بود. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در کابل روی بررسی موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده.
آقای ویلسن شارژ دفیر از سفارت ایالات متحده از حمایت کشور خود به وزیر خارجه اطمینان داد.
بند شراهای مواصلاتی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب در فصل زمستان زندگی باشندگان این ولسوالی را دشوار کرده.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برنج، چای، صابون، روغنیات همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان.
و رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن تحریم ها علیه ایران را زمان دور خواهد کرد که تهران برای احیای موافقتنامه هسته‌ای به میز مذاکره برگردد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. وزیر خارجه افغانستان و شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل روی برخی مسائل از جمله در مورد تصمیم اداره رئیس جمهور جو بایدن در زمینه بررسی موافقتنامه آمریکا و طالبان بحث کردند. محمد حنیف اتمر و راس ویلسن دیروز با هم دیدار کردند. قطع رابطه طالبان با گروه‌های هراس افغان به شمول القاعده از شرط‌های کلیدی موافقتنامه 29 ماه فوریه سال 2020 است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه افغانستان افزون بر تأکید روی بررسی موافقتنامه آمریکا و طالبان بر افزایش مشوره‌ها میان ایالات متحده و افغانستان، پابندی طالبان به وعده‌هایشان و مشروط شدن تصمیم‌ها بر واقعیت‌های عینی اصرار ورزیده. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد دیدار محمد حنیف اتمر و راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل دیشب برادیو آزادی بیشتر گفت.
امریکه سفارت شارژ دافیر شاغلی ویلسن
آقای ویلسن شارژ دافیر از سفارت ایالات متحده از حمایت کشور خود به وزیر خارجه اطمینان داد و برای موفقیت روند صلح افغانستان ابراز آرزومندی کرد.
پیش از این گزارش‌های در مورد تصمیم ایالات متحده برای بازنگری موافقتنامه ایالات متحده و طالبان منتشر شده. معامله‌ای که قطع رابطه طالبان با گروه‌های حراس افغان به شمول القاعده از شرط‌های کلیدی آن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که اداره جو بایدن در حال ارزیابی تعهد گروه طالبان در مورد قطع روابطش با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. نزدیک به یک ماست که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است. از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا پرسیدم که توقف گفتگوها به چه معناست؟
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد که توافقنامه سال گذشته طالبان با امریکا را مورد بازنگری قرار می دهد، من فکر می کنم که پروسه گفت و شنود دوحه از لحاظ عملی و منطقی به حالت تعلیق در آمد، چون طالبان در حالت انتظار قرار دارند، انتظار از اینکه از واشنگتن چی حرف جدید بیرون می شه و چی موقف گیری و پالیسی جدید ارائه می شه و لحاظ اونا لزومی برای پیشبرد مذاکرات در شرایط فعلی نمی بینند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر رادیو آزادی گفته است که مذاکرات متوقف نشده بلکه به گفته او تأخیر در مذاکرات امر طبیعی است. بر اساس توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان، اگر طالبان به وعده هایشان از جمله مبارزه با تروریسم پابند بمانند، نیروهای آمریکایی افغانستان را تا ماه می سال 2021 ترک خواهند کرد. اما به تازگی در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده است که واشنگتن باید ضرب العجل ماه می را تمدید کند. در گزارش سوم فوریه که اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه آن نقش دارند، کاهش نیرو در افغانستان با پیشرفت در مذاکرات صلح و نیز کاهش خشونت طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته شده. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است با جنگ داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده بینجامد. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست به طالبان تحویل دهد. طالبان این گزارش را ناقص خواندند. با وصف تلاش‌ها برای آشتی میان حکومت افغانستان و طالبان، هنوز از میزان خشونت‌ها در کشور کاستن نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اولین محموله حاوی صدها هزار دوز واکسین کرونا ساخت هند دیروز به کابل رسید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تطبیق این واکسین در کشور تا چند روز دیگر پس از تایید سازمان صحی جهان آغاز می شود و در گام نخست به کارمندان صحی زرق خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نخستین محموله واکسین کرونا ساخت هند برای 250 هزار نفر در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار گرفت. وحید مجروح، سرپرست این وزارت، روز یک شنبه هنگام تحویل گرفتن این واکسین گفت که تا کنون سازمان جهانی صحت این واکسین را تایید نکرده، اما او تاکید کرد که بررسی ها ادامه دارد و پس از تایید این سازمان تزریق آن آغاز خواهد شد.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته الی ده روز دیگه جواز تاییدی کیفیت واکسین را صادر میکنن. پلانی که ما فعلا داریم، واکسین به استاک ما انتقال میشه از استاک به استاک های ولایتی و مجردی که تاییدی یا پری کوالیفیکیشن سرتیفیکیت WHO صادر شد، واکسین در کشور تطبیق خواهد شد.
او افزود که این واکسین در گام نخست به 150 هزار کارمند صحی و پس از آن به آموزگاران، نیروهای امنیتی، زندانیان و سالمندان تزریق می شود. این محموله واکسین کرونا در حال به افغانستان رسیده که موردهای مثبت ویروس کرونا در این کشور رو به کاهش است. آقای مجروح هرچند از کنترل موج دوم آن سخن گفت، اما افزود که تاکنون موردهای ویروس و کرونا به صفر نرسیده است. او از مردم خواست که توصیه های صحی را جدی بگیرند تا از انتشار بیشتر این ویروس جلوگیری شود. با این همه راگورام اس، سرپرست سفارت هند در کابل، هنگام تحویل دادن این محموله واکسن گفت که خوشحال است که در زمان دشوار با افغانستان همکاری می کند.
هند خوش است که با افغانستان همکاری طولانی و تاریخی در زمان خوب و دشوار داشته است. ما با افغانستان هستیم و به این واکسن دوستی نام می دهیم. هندوستان دواخانه جهان است. ظرفیت واکسن های ما بلند و عملی شده است. ما جنبه بازرگانی این واکسن را کنار می گذاریم، چرا که باید با همه کمک کنیم، به ویژه با کشورهای همسایه مانند افغانستان.
پیش از این سازمان جهانی صحت نام شماری از کشورهایی را پخش کرده بود که واکسن ضد کرونا به آنان داده می شود. بر بنیاد این فهرست، در مرحله اول برنامه کوواکس به افغانستان حدود 3 میلیون واکسن ضد کرونا داده خواهد شد. به همین گونه افغانستان واکسن تهیه شده در پوهنتون آکسفورد بریتانیا را نیز به دست خواهد آورد. وزارت صحت عامه می گوید که سفارت چین در کابل نیز تعهد کرده که به افغانستان 200 هزار دوز واکسن ضد کرونا بدهد، اما جزئیات بیشتر از آن نداده است. آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته 24 تن به ویروس کرونا آغشته شده است. بر بنیاد آمار این وزارت، تاکنون بیش از 55 هزار تن در افغانستان به آن مبتلا و بیش از 2400 تن جان باخته است.
ساعت 9:16 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شماری از باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند حقوقشان از پروژه‌های توسعه‌ای قربانی جنگ روان بین نیروهای افغان و طالبان شده است. آنها همچنان میگویند که راه‌های مواصلاتی کوهستان هم از صلح بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود میشوند و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو میکند. بیشتر در این گزارش.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان، ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راه‌های مواصلاتی آن را مسدود می‌کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می‌گویند به علت عدم راه‌های معیاری و خدمات درست ترانسفورتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شده اند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید واینانوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه‌های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان میگوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش میرسد. با گفته وی کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت و آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود میباشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تیلان است، از میمنه کوهستان وصل میکنه و را از طریق اسب، مثلا اسبکی مردم یا پیاده میتونن از او را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر راه مواصلاتی که در کوهستان یک و دو راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان، رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و مسدود است. راهی که از طریق دلوی میگن دشت دلوی رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه و راه مسدود است.
محب الله خان لولاشی عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وای هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمنه آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برنج، چای، صابون، روغنیات، همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان کلینیک های اونجا ساخته شده، دکترها موجود هستن. متاسفانه که دوا و داروی گپا بسیار در قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافته نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اسب مرکب مرضایشان یا خواستن خانمایی که باردار هستن اینا رو حمل بتن بیارن در مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنن.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است. آنان از مسئولان می‌خواهند تا از این برنامه ها مستفید شوند. مقام های محلی فاریاب به خصوص ریاست احیا و انکشاف دهات برای پاسخ‌دهی در این مورد دستیاف نشدند، اما برخی از ساکنان محلی میگویند که حقوقشان از این برنامه ها قربانی جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان شده است. مقام های امنیتی تایید میکنند که دولت بر مرکز ولسوالی حاکمیت دارد و سایر مناطق این ولسوالی در کنترل گروه طالبان است. اما صادقان لولاشی و محب الله میرزاد منتظر روزهایی هستند که مانند ساکنان دیگر ولسوالی ها از برنامه های توسعه‌ای مستفید شوند تا خود و خانواده هایشان اندکی در آسایش زندگی کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره عالی تفتیش افغانستان میگوید که شماری از مقامهای ارشد حکومت در 26 پرونده فساد اداری نزدیک به 700 میلیون افغانی به دولت خسارت وارد کردند. به گفته مقامهای این اداره در سال مالی گذشته 423 مورد بررسی شده و دریافتند که برخی از مقامهای ارشد حکومت در اختلاس، تزویر، غصب زمین و سوء استفاده از صلاحیت‌های دولتی دست داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره عالی تفتیش گفته که شمار از مقامهای بلندپایه دولتی در فساد مالی دست دارند. مسئولان این اداره گفتند که با بررسی امور مالی 1399 در سراسر کشور دریافتند که شمار از وزیران، مقامهای محلی، فرماندهان پلیس و دیگر کارمندان دولتی و غیر دولتی در فساد مالی دخیل بودند. محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی تفتیش روز یکشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت و ملت گفت:
جمعا مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل و مبلغ 10.78 میلیارد افغانی که جمعا مبلغ 698 میلیون افغانی خساره به دولت وارد گردیده، اختلاس، تزویر، غصب زمین و دیگر موارد را مرکز و ولایت کشور تثبیت نموده، در قضایای متذکره افراد و اشخاص به سطح وزرا، شاروالها، قماندانهای امنیه و رؤسای ادارات محلی و کارمندان سایر سطوح دولتی و غیر دولتی شامل میباشد.
این اداره همچنین گفته که اقدامات هم برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده انجام داده که معرفی افراد فاسد به نهادهای عدلی و قضایی در سال 1399 بوده است. به گفته مقامهای این اداره، با وجود چالش شیوع ویروس کرونا، 423 اداره را در سراسر کشور نظارت و بررسی کرده است. این بررسی ها شامل بررسی امور مالی اداره های دولتی، پروژه های ساختمانی، تکنولوژی معلوماتی، شرکت ها و تصدی ها، پروژه های بانک جهانی و قطعه دولت می شود.
9:23 از صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. پس از یک وقفه کوتاه میشنوید که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
رادیو آزادی.
روزنامه هل در مطلب می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با معضل آشنا در افغانستان روبروست و آن این که در افغانستان باقی بمانند یا آن کشور را ترک کنند. در مطلب می خوانیم که بایدن ضرب العجل ماه می در زمینه خروج همه نیروهای آمریکایی را از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق به میراث گرفته است. روزنامه نوشته که کارشناسان هشدار می‌دهند که بیرون کردن تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند عواقب ناگوار برای امنیت افغانستان و ایالات متحده به همراه داشته باشد. مقام‌های اداره بایدن گفتند که می‌خواهند موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی کنند. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا شد. بر اساس این موافقتنامه شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش یافت. مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته بودند که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که وعده طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم به واقعیت مبدل شود. روزنامه به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که واشنگتن به دستیابی به توافق سیاسی در افغانستان متعهد است. کربی گفته که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در اواسط ماه روان میلادی در نشست وزیران دفاع ناتو اشتراک میکند و به گفته او افغانستان یک موضوع کلیدی این نشست خواهد بود. پیش از آن ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از طالبان خواسته که تعهداتشان را عملی کنند. و روزنامه هندو مطلب را درباره 500 هزار دوز واکسین کرونا کمک هند به افغانستان نشر کرده است. این محموله به روز یکشنبه از ممبئی به کابل رسید. روزنامه نوشته است که این واکسین در حال به افغانستان کمک می شود که آن کشور سرگرم مبارزه با ویروس کرونا است. در مطلب به توییت جی شنکر وزیر امور خارجه هند نیز اشاره شده که گفته است واکسین ساخت هند به افغانستان رسید و همیش در کنار دوستان خود میستند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تطبیق این واکسین در کشور پس از تایید سازمان صحی جهان آغاز می شود و در گام نخست به کارمندان صحی زرق خواهد شد. به اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 55 هزار تن رسیده و اضافه از 2400 نفر در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. نو 26 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می‌شود. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید تا زمانی که ایران برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به میز مذاکره برنگردد، واشنگتن تحریم ها علیه تهران را لغو نمی کند. آقای بایدن این را دیروز در حال گفت که رهبر ارشد ایران اعلام کرده که اگر آمریکا خواستار بازگشت ایران به موافقتنامه است، تمامی تحریم های وضع شده بر آن کشور را بردارد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی CBS که تحریم ها علیه ایران را لغو می کند تا این کشور به میز مذاکره بازگردد، گفت نه. خبرنگار در ادامه از جو بایدن پرسید اول ایران غنیسازی یورانیم را متوقف کند. آقای بایدن با اشاره سر تایید کرد. او این را در مصاحبه‌ای که دیروز پخش شد در حال گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در همان روز به گونه مشروط از آمادگی ایران برای بازگشت به وعده‌هایی که این کشور در معامله هسته‌ای با قدرت‌های جهان موسوم به برجام سپرده خبر داد.
اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر می‌خوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.
پس از سخنان رهبر ارشد ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفت که پرداخت غرامت به ایران از سوی ایالات متحده به خاطر هزینه تحریم‌های واشنگتن بر تهران به شرط احیای معامله هسته‌ای 2015 نیست. ظریف همچنان در 6 فوریه در مصاحبه با روزنامه همشهری از واشنگتن خواست که برای بازگشت به معامله هسته‌ای فوراً اقدام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان بیرون و تحریم‌ها بر تهران را اثر گرفت. تهران هم به گونه تدریجی بخش‌های از موافقتنامه را نقض کرد و گفت که به آن پابند نخواهد ماند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر.